من در این برنامه بودم ما یک بار بیشتر صحبت نکردیم، اونم گذرا بوده.
بله.
این روز و این هفته بیشتر بهانمون رو در واقع سند راهبردی کشتی، سند برنامه راهبردی کشتی که تدوین شده توسط انستیتو کشتی و فدراسیون کشتی است، می‌خوایم بحث و بررسی بکنیم. شناختتون چی هست در مورد انستیتو کشتی و چی دیدگاه و نظری در این مورد داری؟ چون ما موضوع رو در این زمینه مطرح کردیم و منتظر در واقع مشارکت دوستان هستیم، صحبت‌های مقدماتی شما رو هم در این زمینه بشنویم بد نیست. تمنا می‌کنم.
بله، بسیار ممنونم. خب همطور که استدلال دارید، انستیتو کشتی یک نهاد علمی، آموزشی و پژوهشی هستش که بسیار یک مرکز مهم و میتونه سازنده باشه در کشتی، که به هر صورت ما امیدواریم که این جایگاه انستیتو کشتی به خوبی تعریف بشه و فقط در شعار نباشه، در شعور هم ما بتونیم برنامه‌ریزی خوبی رو داشته باشیم. سالیان ساله که انستیتو بین‌المللی کشتی راه اندازی شده و اساتید بزرگی در رأس این انستیتو حضور داشتن. بخوام یاد بکنیم عزیزانی که از دست رفتن، به خصوص پروفسور امیر حمیدی، آقای مهدی خالدی، آقا ضیاء معینی و جواد رفوگر. این چهارتان در طی 25 سال گذشته در رأس انستیتو کشتی بودن، خدمات زیادی رو انجام دادن، اما به واقع اون حمایت لازم که باید از انستیتو کشتی انجام می شد به اعتقاد من صورت نگرفته. ما از نظر علمی آموزشی واقعا در کشتی یه خلایی رو احساس می کنیم، به خصوص در زمینه پرورش استعدادها و این که حمایت از مربی ها. یکی از مباحث مهمی که همیشه وجود داشته این که کمیته مربیان چه تعاملی با کمیته با انستیتو کشتی میتونه داشته باشه، آیا کمیته مربیان باید زیر مجموعه انستیتو کشتی باشه و بحث‌های زیادی که انشالله با مسئول جدید انستیتو کشتی در این خصوص صحبت خواهیم کرد که واقعا چه تعاملی از نظر آموزشی با مربیان، با کمیته داوران و زمینهای دیگه و از نظر اینکه با هیئت‌های کشتی. فقط در مرکز ما نباید این انستیتو کشتی رو خلاصه بکنیم. امیدوارم که واقعا در سند راهبردی 8 ساله فدراسیون کشتی که هفته گذشتم بنده حقیرم در این جلسه حضور داشتم و صحبت‌های زیادی راجع به این سند راهبردی شد، بتونه انستیتو کشتی بهتر از گذشته راه هموارتری رو طی بکنه. ولی یه نکته‌ای که انتقاد داره این که در 23 ماده‌ای که در این سند راهبردی عنوان شده و تصویب شده، آخرین ماده به انستیتو کشتی اختصاص داده شده. یعنی ماده 23 عنوان شده که انستیتو کشتی در جایگاه نهاد علمی، سیاست‌گذار و پیشران تحول آموزشی. و این واقعا جای تجدید نظر داره، چرا که آموزش در هر زمینه‌ای، در هر اداره و دستگاهی، به خصوص تو ورزش، بله، فکر میکنم اولویت اول داشته باشه. و در این زمینه به اعتقاد من باید انستیتو کشتی بیش از گذشته، چون کمکاری زیاد شده و اینکه به اعتقاد من همیشه من این دغدغه‌ام بوده، رکن اصلی کشتی آقای ارمنده مربیانه.
بله.
اگر ما مربی خوب داشته باشیم، مربی استعدادیاب خوب داشته باشیم، درجه یک داشته باشیم، ما از نظر سازندگی، پرورش استعدادها دیگه مشکل چندانی نخواهیم داشت. بنابراین امیدوارم که این تعامل با حالا با آقای دکتر کامبیز مرادی صحبت خواهیم کرد که چه تعاملی با کمیته مربیا دارن. یکی از دغدغه‌های مهم همین مسئله کارنامه مربیگری، 5000 نفر شاید بیشتر، 10000 نفر در ایران دارن، ولی واقعا چه کسانی میتونن در کنار تشک کوچ کنن یا در باشگاه سازنده آموزش و الفبای کشتی، فن و بند کشتی رو به درستی به نوجوانان آموزش بدن. اینا یک دغدغه‌ایه که ریشه طولانی در ورزش کشتی داره و در دورهای قبلی انستیتو هم این به هر حال دغدغه‌ها وجود داشته، ولی هنوز به اعتقاد من جای کار کردن داره. امیدوارم که در دوره جدید انستیتو کشتی بتونه این موزر بزرگ در زمینهای مختلف میتونه انستیتو کشتی کاربردی کار بکنه، ولی به اعتقاد من مهمترینش جایگاه و کمیته مربیان است.
درود بر شما، به نکات خوبی اشاره کردید. انشالله ارتباط برقرار بکنیم با رئیس محترم انستیتو کشتی، فدراسیون کشتی، تا دیدگاه و نظر ایشون رو هم جویا بشیم. منتظر تماس‌های تلفنی و ارسال پیامک‌های شما شنوندگان عزیز هستیم. ورزش ایران، ویژه کشتی، شبکه رادیویی ورزش. ساعت 9:16 است. ورزش ایران، ویژه کشتی را از شبکه رادیویی ورزش میشنوید. در این بخش از برنامه میخواییم به اتفاق صحبتهای آقای سید اسکر موسوی که از پژوهشگران رشته ورزشی کشتی و مدتی هم در کمیته استعدادیابی بودند، البته در بخشهای مختلف در فدراسیون کشتی فعالیت داشتند، ببینیم که ایشون پیرامون موضوع برنامه چه دیدگاه و نظری دارند. با هم میشنوید.
با سلام و درود و عرض ادب به حضور شما عزیزان و همچنین شنوندگان ارجمند، در ارتباط با این سند جا داره تشکر کنم از طرح مثبت موضوع، از دوستانی که در درون و برون فدراسیون هستند و از دانشگاه صنعتی شریف و دیگر دست‌اندرکارانی که تلاش کردند یه موضوع درست رو بیارن به صورت قانونمند و ضابطه‌مند در جامعه عرضه کنن. اما ما موقعی که میخواییم در ارتباط با مسائل ملی و بزرگ صحبت کنیم، بایستی در حد و اندازه اون موضوع ملی سازوکار رو فراهم کنیم که به نظر من هم به لحاظ شکل هم به لحاظ محتوا دارای او چارچوب های علمی و کاربردی مورد نظر نیست و من هنوز کامل مطالعهش نکردم، ولی یه مطالعه سطحی که داشتم این به لحاظ شکل اون چارچوبای آکادمیکی رو مراعات نکرده. مثال میزنیم، به پیشینه موضوعاتی که اغلب این موضوعاتی که به صورت 24 ماده مطرح شده هم در گذشته و هم در حال در حال جاری شدن بوده و هستن، در نتیجه موضوعات جدیدش خیلی ریز و به اصطلاح تو جزئیاته. به لحاظ شکل این پاسخگوی یک سند آکادمیکی و محکم و همه جانبه نگر نیست. چون مثال میزنیم در ارتباط با چارچوبش، مقدمش، تعاریفش، هدفهاش، اینا صحبتهایی شده که همینطوری به صورت ماده و بند پشت سر هم اومده و بعضی جاها تکرار و مکررات هم زیاد داره که من وارد این بحثا نمیشم، ولی یه کلیاتی با توجه به وقت کمی که در اختیار داریم من اشاره میکنم. فدراسیون جدید با توجه به سوابقشون و احترامی که برای تمام دست‌اندرکارانشون و به خصوص رئیس فدراسیونشون من قائل هستم، متاسفانه با توجه به مجموع موضع‌گیری های اصطلاح رسمی و غیر رسمیشون، اینها به پیشینه کشتی و زحماتی که در این 80 ساله یعنی از سال 1318 تا کنون خیلی به عنوان رئیس فدراسیون، به عنوان مربی، کارشناس، کشتیگیر اومدن و رفتن، زحمات خودشون کشیدن و آثار مثبتی رو به جا گذاشتن، ولی متاسفانه حالا بر اساس یه شرایطی که بیشتر به اصطلاح فنی، تخصصی و کارشناسی نیست و بحث سیاسی هست، جب گلالود شده و این دوستان، برخی از اینا فکر میکنن که اومدن کشتی رو هم اختراع کنن هم اکتشاف کنن، در نتیجه به پیشینه مثلا موضوع بحثشون توجه ندارن. و این هم هست که مثلا در عرض یه سال و نیمی که بیش از یه سال و نیم تشریف آوردن دو تا سند دادن. یکی مسئله چرخه بود که من با یه نقد سردستی بیش از 70 مورد شکلی و محتوایی اشکال از اون گرفتم و هر جایی هم که میگن بیان به اصطلاح تا پاسخ خوب باشن ما در خدمتشون هستیم، ولی مسئله شخصی نیست، مسئله ملی است و ما هممون هدفمون اینه که کشتیمون سرفراز باشه، به سلامت و نشاط اجتماعی کمک کنیم. که دو تا سند مهم که دادن هیچ به این پیشینه به صلاح اشاره ای نکردن یا توجه نکردن. این مثل این میمونه ما دوباره بیاییم چرخ نخریسی رو اختراع کنیم. خب شما بیایید از این 80 سال خدماتی که شده یه متر دیوار آوردن بالا، شما بیاید بکنیدش یه متر و نیم، نبیاید اون یه متر هم به صلاح خراب کنید دوباره از صفر شروع کنید. انستیتو به عنوان نهاد علمی و مرکز تولید علمی که ما در نظر داشتیم اون به صلاح وظیفه را بوده بگیره، یه سال و نیم داره دور خودش میکرخه. قوانینی مثل قوانین برنامه 5 ساله توسعه کشور که الان ما 5 و 6 داریم اجرا میکنیم، آیا این سند همسو با اونهاست به لحاظ آماری؟ در ارتباط با قوانین و بخشنامه ها موضوعی مثل قوانین و اساسنامه و سایر مسائل و بخشنامه های وزارت ورزش و به اضافه کمیته ملی المپیک و حتی اتحادیه جهانی کشتی، آیا این قانون، این سند مستند به اونا شده؟ آیا قانونی پشتیبانی میکنه اینو یا نه؟ حتی به اساسنامه فدراسیون کشتی هم اشاره نشده. در نتیجه این موضوع به اصطلاح میتونه یکی از نقطه ضعفای این نگارش باشه و ما بایستی به صورت کارشناسی تر هم در ارتباط با اهداف، تعاریف، فصل‌بندی، بخش‌بندی و تمام این مسائل بیاییم مطرح کنیم و بر اساس تحلیل وضع موجود، موجود گذشته و موجود، یعنی ما بیاییم ماتریس نقاط ضعف و قوت، فرصتها و تهدیدها رو تحقیق و پژوهش کنیم و بیاریم اینا رو مورد توجه قرار بدیم، بگیم از اینجاها باش شروع کنیم، نه همینطوری بیزونی. من احترام قائلم برای دانشگاه شریف، ولی دانشگاه شریف چه پیشینه ای در ارتباط با پژوهش‌های علمی کاربردی کشتی ایران داشته که ما الان بیاییم بگیم ایشون مثلا متولی این موضوع بشه و ما خیلی از بزرگان و تحصیل کرده های بزرگی داریم در کشتیمون که در دانشگاه های مختلفی. پرسش من اینه که چرا به جای به اصطلاح این که ما به دانشگاه تربیت بدنی صاحب نظرن، چرا اینا رو ما نمیاریم به میدون و میدیم به دانشگاه شریف؟ دانشگاه شریف ما اگه عاقلانه و منطقی مدیریت میکردیم در این وضعیت کرونایی، از دانشگاه شریف، دانشگاه علم و صنعت، پلی‌تکنیک سابق و حتی سازمان فنی حرفه‌ای از حوزه تخصصیشون ازشون کمک میگرفتیم و از اونا میخواستیم که برای ما در حوزه ابزارسازی و ساخت وسایل کمک آموزشی که در این وضعیت کرونایی که معلوم نیست چند سال ادامه داشته باشه، از اونا استمداد میکردیم و طراحی میکردیم آدمک ها و مانکن هایی که بتونن در حوزه بیومکانیکی و به اضافه به اصطلاح آدمک ها و سایر مسائلی که در فنون سر پا و خاک ما رو کمک کنن و خطر درگیری با حریف مستقیم رو هم به لحاظ بهداشتی نداشته باشیم، ما از این به اصطلاح زاویه با اینا وارد مراوده بشیم، نه وارد یه موضوعی بشیم که حتی در تعاریف با مشکل مواجه هست.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز. صحبت‌های آقای سید اسکر موسوی رو شنیدید که یکی از قدیمیان و پیشکسوتان در انستیتو کشتی هستن و جالبه که ایشون در حال حاضر هیچ مسئولیتی در انستیتو ندارن. درست هست کلام آقای؟
بله، نکته خوبی رو اشاره کرد آقای ارمنده. به هر حال ما باید اگر مدیریت عوض میشه، رئیس جدید میاد، واقعا بر اساس شناخت تغییرات دست بده. واقعا من خودم هم وقتی که تغییراتی در انستیتو کشتی اتفاق افتاد و آقای اسکر موسوی واقعا یکی از بنیانگذاران، یعنی هر کسی که در دورهای قبل در ریاست انستیتو بود بازوی اصلی و بازوی پرتوان انستیتو در واقع آقای سید اسکر موسوی بود و خیلی میتونه مؤثر باشه. امیدوارم که مدیریت جدید واقعا بتونه امثال آقای اسکر موسوی که تجارب و علم زیادی رو داره و به عنوان یه پژوهشگر و یه علاقمند و یه کسی که پیگیر تمام مسائل کشتی است، حداقل در همون جایگاهی که بیش از 20 سال سابقه داره، تجربه داره، بازم بتونه خدمت بکنه به کشتی. و واقعا دلم میخواست که وقت برنامه به گونه‌ای بود که آقای عسکر موسوی غیر از نظراتش راجب سند راهبردی کشتی، راجب خود انیس کشتی که موقعیت شغلیش ایجاب میکنه که در اونجا بهتر راهنمایی بکنه، هم شنوندگان رو آگاه بکنه، هم مسئول جدید انستیتو رو، واقعا میتونه نظرات ایشان به عنوان یک مشاور حداقل در انستیتو کشتی مورد استفاده و بهره برداری قرار بگیره. به هر حال ما خوشحالیم که تو این برنامه تونستیم دقایقی از صحبت‌های ایشون استفاده بکنه، هرچند ایشون انتقاد داشتن به نحوه تدوین این سند راهبردی. به هر حال انتقاداتی هست، دیکته ننوشته غلط نداره. بنده هم نسبت به این سند که فی‌الواقع ظاهراً و فی نفسه اونو مثبت میدونم، ولی در اجرا با اشکالات زیادی هست. نکته مهمش اینه که واقعاً ضمانت اجرایی این سند برای 8 سال آینده چگونه خواهد بود؟ خود فدراسیون کشتی که عمر 4 ساله هست، وزارت ورزش که سال دیگه این موقع تغییر پیدا میکنه، حامی این سند خواهند بود؟ و این که واقعا ما برای المپیک 2028 داریم برنامه ریزی میکنیم، یه نکته مهمی رو باید بگم، شاید تلخ باشه.
مطلبی که شما اشاره کردید، اینکه گفتیم خب دوره ریاست فدراسیون 4 ساله، سند راهبردی 8 سال است. حالا میخوام ببینیم بعد دوره بعد آیا مدیر جدید که میاد، رئیس جدید که میاد، این سند رو یعنی ضمانت اجرایی داره که ازش در واقع مثلا استفاده بشه یا خیر؟ این خیلی مهمه.
این که برای المپیک 2028 ما میخوام برنامه‌ریزی بکنیم، باید واقعیت رو بپذیریم که الان کشتی در خطر حذف المپیک هست.
بله بله،
ما باید سعی کنیم المپیک 2021 بعد 2024 رو واقعا درست برنامه‌ریزی کنیم. خیلی خوبه این آینده نگری و دورخیز، ولی یه مقدار غیر قابل پیش بینیه و دور از واقعیت.
شما اشاره به 2021 کردید، اینم در یک حاله ابهامی که معلوم نیست برگزار بشه یا نشه، خبرهایی داره زندگی میشه که احتمال برگزاریش برگزار نشدنش هست. به هر حال ممنونم از توضیحاتون جناب میرزا شفیع عزیز. به ساعت 9:27 دقیقه رسیدیم، مهمان دیگری داریم. تا لحظاتی دیگر به سراغ مهمان تلفنی برنامه خواهیم رفت. ارتباطمون با ریاست محترم انستیتوی کشتی فدراسیون کشتی جناب آقای دکتر کامبیز مرادی برقرار شده. دقیقی در خدمت جناب آقای دکتر مرادی هستیم تا توضیحات ایشون رو هم پیرامون موضوع برنامه جویا بشیم. آقای دکتر مرادی عزیز سلام، صبح جناب آقای بخیر، خوش آمدید به ورزش ایران.
سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان، جناب آقای ارزنده و آقای میرزا شفیع و همه دست اندرکاران. امیدوارم که هرچه سریعتر این ویروس منحوس کرونا از بین بره که ما هم بتونیم قدم کوچیکی برای ورزش اول کشور پشتی برداریم و خدمتگزار همه جامعه ورزش باشیم.
درود بر شما، انشالله. ممنونم آقای دکتر، بزرگواری بفرمایید پاسخ سوالای ما را خیلی خلاصه و مفید بفرمایید که ما سوالای زیادی داریم مطرح بکنیم با توجه به وقت کم برنامه. اما من یه سوال دارم در همین ابتدا برای دوستان شنوندمون، قطعا انستیتو کشتی خیلی هستن که باشه آشنایی ندارن، من میخواستم معرفی بفرمایید انستیتو کشتی رو و اینکه شرح وظایف انستیتو رو هم برای دوستان شنونده بیان بکنید. در ادامه جناب میرزا شفیع سوالایی دارن که خدمتتون مطرح خواهند کرد. تمنا میکنم.
آرزم خدمت شما که انستیتو کشتی چشماندازی که سایر دوستان و شاید جامعه کشتی دارن فکر میکنن که فقط مخصوص صادر کردن دفترچه و دوره های ارتقا و کنترل در داوری، جدول‌نویسی و مربیگری هست، ولی در واقع خدمت شما آرزم خیلی گسترده تر از این مسائل در حوزه برنامه ریزی ها و در واقع قلب تپنده فدراسیون از لحاظ برنامه های آکادمیک، علمی و تئوری و عملی هستش که ما انشالله بتونیم وظیفه خودمون رو به نحو احسن انجام بدیم
انشالله.
خب آقای دکتر سلام عرض کردم خدمت شما آقای مرادی، خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. هرچند به هر حال در این دوران کرونایی نتونستیم حضوری در خدمتون باشیم، ولی خوشحالیم که فدراسیون کشتی اهمیت میده به انستیتو کشتی و در ادوار گذشته بزرگانی در رأس این انستیتو حضور داشتن که متاسفانه هیچ کدومشون در قید حیات نیستن، که امیدوارم عمر شما دراز باشه و بتونیم به اهدافتون در انستیتو کشتی برسیم. و کشتی واقعا نیاز داره به مسائل علمی، آموزشی و پژوهشی که از ملزومات هر فدراسیون ورزشی است، به خصوص کشتی که ورزش انفرادی هست و مسائل علمی میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. یکی از دغدغه‌ای که آقای دکتر مرادی وجود داشته، همونطور که شما اشاره کردید، متاسفانه خیلی ها به انستیتو کشتی به چشم یک فقط صدور کارت مربیگری و فقط در این مسائل فقط خلاصه میشه، ولی واقعا من اعتقاد دارم که خیلی میتونه انستیتو کشتی حضور موثری داشته باشه در اطلاع کشتی، در بالا رفتن سطح دانش مربیا، داورا، در همه زمینه ها، علم تغذیه، علم تمرین، و یه تعامل خوبی داشته باشه به خصوص با جایگاه و کمیته مربیا، که من همیشه دغدغه دارم و افسوس میخورم چرا همه ارکان کشتی مورد توجه قرار میگیرن، اصلی ترین رکن کشتی که مربیان هستن متاسفانه مورد توجه قرار نمیگیرن از نظر ارتقای سطح دانش، علم، آموزش. و اینکه ما مربی درجه یک نداریم آقای دکتر، ما مربی زیاد داریم، ولی ببینید در سطح تیم ملی که میرسیم چند تا مربی انگوش شمار هست. مربی باید مدیرم باشه، یعنی بخواد سر مربی باشه، باید از نظر علمی، از نظر روانشناسی، خیلی مسائل دیگه که شما بهتر از من میدونید باید آگاهی داشته باشه. میخوام ببینم تعامل شما با کمیته مربیا چگونه هست و آیا کمیته مربیا اصلا زیر مجموعه شما هست یا در کنار شما فعالیت میکنه. در خصوص مربیا برنامه شما چیه که ما کمیت زیاده، بالای 5000 تا اونجا که من میدونستم مربی داریم، ولی وقتی میام در عرصه عملیاتی میبینیم 50 تا مربی کاردان، کاربلد و فعال نداریم. صحبتهای شما رو میشنویم.
عرض کنم خدمتون که آقای میزاش، منم سعادت نداشتم حضوری خدمت شما باشم، انشالله در خدمت شما خواهم بود. در واقع من حدود 5 ماه و اندی هست، چند روزی هست که من در خدمت فدراسیون بودم و فرصتی بود در این شرایط کرونا که بتونم یه سری مسائل رو از تجربیات دوستان گذشته و از کارشناسا استفاده کنم. اولین قدمی که ما برداشتیم کمیته آموزش استانها رو مشخص کردیم که قبلها اتفاق افتاده ولی فقط در حد یک بیلان کاری و یه اسم بوده، یعنی مسئولین کمیته های استانها مشخص شد. در راستای اون کمیته های تخصصی که یکی از اصلی ترین ما کمیته مربی از در انستیتو تشکیل شده و در راستای اون در هیئت های کشتی این اتفاق افتاده. و واقعا هم میگم تو این مدت من تماس‌های تلفنی، تماس‌های حضوری از مربیان عزیز، صاحب نظرات داشتیم و خیلی از اتفاقاتی که مکتوب شده و نیاز به حمایت رئیس محترم فدراسیون و صاحب نظران و کشتی هست در واقع مکتوب شده، که خدمت شما عرض کنم اولینش تعیین سطوح مختلف مربیگریه، پایه و بزرگسالانه، یعنی باید تفکیک بشه. مربیانی که میخوان تو حوزه پایه کار کنن و بزرگسالان، جوانان، اینا تفکیک بشه و در واقع طرح درسای مشخصی دارن. بعد تو این حوزه مربیان عرض کنم خدمتون که یعنی دیگه کسایی که کارت مربیگریشون که به صورت هوشمند قراره که صادر بشه، کسی که در حیطه پایه داره کار میکنه، سرفصل ها و طرح درساش متفاوت هست، چه در حیطه آموزش، چه در حیطه اجرایی. و نوجوانان، جوانان و بزرگسالان، همونجوری هم که اشاره کردید ما از لحاظ کمیت مشکلی بنا به مربیان نداریم و شاید زیاد مربیان بوده و واقعیت هم اینه که خیلی از مربیا که در حدود 400 خورده ای افراد هستن که درجه یک هستن، شاید من پرونده ها رو که دیدم شاید نصف بیشتر اینا اصلا تایم تمرینی ندارن، فقط یه دفترچه گرفتن و بالاخره بنا به هر عنوانی دفترچه اینا فعال هست و در بولتن هستش، که انشالله با برنامه ریزی هایی که انجام شده حتما پیگیر این مسئله خواهیم و بولتن جدید طراحی خواهد شد و مربیان فعال و سازنده و توانمند کشور حتما شناسایی خواهد شد.
بسیار ممنونم. خب به صورت فهرستوار خیلی مسائل اشاره کردید، ولی واقعا در این 5 ماهی که حضور داشتید آقای مرادی، چه شناختی پیدا کردید و چه برنامه‌ای در اولویت کاری شما قرار داره؟ خیلی زیر مجموعه شما شاخه‌های زیادی وجود داره. کمیته استعدادیابی واقعا یکی از شاخصهای این انستوکشتی میتونه در این زمینه باشه. ما مربی استعداد پرور نداریم، ما کشتیگیر استعداد داریم، ولی مربی که بتونه استعدادها رو انتخاب بکنه ما نداریم. مربی که در رده سنی نونهالان نوجوانان بتونه پرورش بده استعدادها رو ما نداریم. همه میخوان مربی تیم ملی بزرگسالان بشن. آیا تفکیکی در این زمینه در برنامه‌های شما وجود داره که مربیای استعداد، یعنی مربی رو شما استعداد کن، خود مربی که باید بیاد مسئول آموزش بشه، در این زمینه چه فعالیتی در دستور کار دادی؟
بله، عرض کنم خدمتون که در واقع جناب میرزا شفیع، ما وقتی که یه آموزش رو ندادیم چه انتظاری دارید که بازخورد بگیریم؟ ما هنوز تو این حیطه‌ها فقط اسم گذاشتیم، کمیته استعدادیابی، کمیته مربیان یا شناخت مربیان، فقط در حد این بوده که نتونستیم اون آموزش‌های لازم رو ارائه بدیم که بتونیم از اینا یه بازخورد مناسب بگیریم. و تو این زمینه من کمیته‌های تخصصی استعدادیابی، مربیگری، تغذیه و روانشناسی و حتی آنالیز تشکیل شده از صاحب نظران. تو کمیته استعدادیابی ما 8 تا از مربیان سازنده و قهرمانان ملی رو داریم، در کنارش 10 نفر از اساتید دانشگاهی رو داریم که کار خودشون هم شروع کردن. کمیته تغذیه هم همچنین. تو این راستا که عارضم خدمتون، بنده روزی که اومدم فراخوان دادیم برای تمام کسایی که صاحب نظر هستن و صحبتی دارن و طرحی دارن، که خدا رو شکر حدود 80 تا 90 تا طرح و صحبت ها اومده که انشالله ما هم بتونیم تک تک اینها رو بررسی کنیم و انجام وظیفه بدیم. و در واقع انتظاری هم که هست، ما گفتم که چون برنامه آموزشی کشتی و حتی تئوریش به صورت حضوری باید برگزار بشه، نباید انتظاری داشته باشیم که فعلا ما آموزش یا برنامه‌ای رو در اختیار مربیان زحمتکش کشور نذاشتیم، انتظاری هم داشته باشیم. ولی انشالله استارت و کارو از هفته آینده در با حضور در استانها و شناسایی این مربیان رقم خواهیم زد.
آقای مرادی عزیز، آیا شما رجوع کردید به برنامه‌های گذشته و آدمایی که گذشته در انستیتو فعال بودن، تجربیات گرانقدر دارن؟ الان به واقع من خیلی ساده عرض میکنم، الان شما همکارانتون در انستیتو کشتی چه کسانی هستن؟ الان در زمینه کمیته مربیا، استعدادیابی، آموزش، الان چارت سازمانی شما چگونه هست و نفراتی که با شما همکاری میکنن چه کسانی هستن؟ فرمودیم ما فراخوان دادیم. من حالا سمپات کس خاصی نیستم، ولی رو شناختی که 45 سال من در عرصه کشتی در رسانه‌های مختلف فعالیت داشتم، روی تجربه خودم میگم، یکی از آدمایی که خیلی فعال بوده، سازنده بوده و تجربیات گرانقدری داره، همین آقای سدسکر موسوی بود که ما لحظاتی قبل گفتگویی رو از او پخش کردیم. واقعا ایشون میتونه خیلی حداقل نظر یه مشورت مشاوره، و متاسفانه در طی 2 سال گذشته ایشون بیرون از گود انستیتو بودن. در این زمینه صحبت‌های شما رو می‌شنویم.
عارضم خدمتون که ما فراخوان رو هم در کانال ها هم در بحث فدراسیون، سایت فدراسیون و دوستانی هم که شناخت داشتیم و تجربیات قبلی رو داشتیم، من با آقای حبیب اخلاقی و جناب آقای یوسفی افشار که دوره قبلا جلساتی رو در ابتدا برگزار کردیم، تمام تجربیاتی رو که داشتن خدا رو شکر اینا در اختیار بنده گذاشتن و کارهای خوبی که انجام دادن. جناب آقای عطیه موسوی هم که در کمیته استعدادیابی دبیر بودن در زمان آقای حمید سیفی که رئیس کمیته استعدادیابی بودن، خب کار بزرگی انجام دادن و اینو نمیشه کتمان کرد. ولی خب الان هم شرایط یه جوریه که در فدراسیون و مخصوصا انستیتوی کشتی به روی همه بازه، و خدمتون عارضم به دلیل مشغله های کاری که هست، ما هر کسی که از دوستان صاحب نظر هست و مثلا جناب آقای عسکر بود که بزرگ عسکر موسوی که تشریف بیارن، ما خدمتگزار ایشان هستیم و حتما از تجربیات اینها استفاده خواهیم کرد. تو کمیته استعدادیابی عارضم خدمتون ما 4 فرد از مربیان سازنده مثل آقای ناصر نوربخش.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم میونه کلامتون، بعضی از آقایون انقدر تجربه و قدمت دارن و از به هر حال اساتید هستن که باید دعوت بشن. فراخوان برای کلی هست، ولی آدمایی که شناخته شده هست